بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الفصل الثانی فی قصاص طرفه و المراد بهی ما دون النفس و ان لم يتعلق بالاطراف المشهورته. بحث ما در مورد کتاب قصاص بود. همانطور که در ابتدای کتاب قصاص بیان شد، مباحث کتاب قصاص مطابق لمعه و شرح لمعه در سه فصل پیگیری میشه. فصل اول در مورد قصاص نفس یعنی همون قتل بود که در قالب چهار مطلب سه محور بود، درسته؟ در قالب سه محور بیان شد. محور اول در مورد موجب و سبب قتل بود، محور دوم در مورد شرایط بود، محور سوم در مورد راه‌های اثبات قتل بود. فصل دوم که ابتدای بحث ما هست در مورد قصاص عضو هست که در قانون هم به عنوان یک فصل مستقل و بخش مستقل اومده و یکی از مباحث بسیار مهم در فقه و در قانون مسئله قصاص عضو هست و شاید ما امروز احساس کنیم که در مقام اجرا یه مقداری شاید کوتاهی بشه که بعد از خوندن مطالب مشخص میشه که قصاص عضو در چه شرایطی جاری میشه، در چه اعضا و جوارحی جاری میشه، چه زمانی باید اجرا بشه، با چه کیفیتی باید اجرا بشه. مثلا آیا اگر کسی گوش یه نفر رو گاز بگیره قصاص داره یا دیه داره، یا نه فقط قطع اذن و قطع گوش است که قصاص داره. اگر یکی سبیل یه نفر رو بکنه آیا این قصاص داره یا دیه داره، یا یه نفر موهای دست دیگری رو چیکار کنه؟ بکنه. آیا موی دست رو بکنه قصاص داره یا نه، موی دست رو بکنه دیگه مو در نیاره قصاص داره، یا نه بگیم دمت گرم بابا موهای زائد و کندی بیا بقیهش هم بکن. آقای سالمی که فرصت استفاده کنه بگه بابا این موها باعث درد سره بیا بکن، تو که بیکاری بیا بکن. حالا میخونیم همه قید و قیود چی میخونیم. فصل سوم هم در مورد لواحقه که گفتیم برمیگرده به کیفیت‌های اجرای قصاص نفس و قصاص عضو و مسائل پراکنده ای رو در قالب لواحق چیکار میکنه؟ بحث میکنه. لذا بالای الفصل الثانی فی قصاص طرف، طرف میشه اون عضو، جمعش هم که بعدا خودش میگه اطراف اعضا. حالا الفصل الثانی بنویسید. بیان شد مباحث قصاص در کتاب شریف لمعه ویلگول زیل سه فصل داخل پرانتز قصاص نفس ویلگول قصاص عضو و لواحق یعنی احکام مربوط به قصاص نفس و قصاص عضو و کیفیت اجرای آنها، پرانتز رو ببندید، مورد بحث قرار می گیرد. نقطه بذارید سر خط بنویسید بهتره. در فصل اول، یعنی قصاص نفس، مباحث آن در قالب سه محور اصلی داخل پرانتز موجب و سبب قصاص نفس، نقطه ویلگول، شرایط قصاص نفس و راه‌های اثبات قتل، پرانتز رو ببندید، بیان گردید. نقطه بذاریدم ادامهش بنویسید. در ادامه به بیان مباحث فصل دوم، یعنی قصاص عضو، پرداخته می شود. نقطه سر خط بنویسید بهتر. مباحث قصاص عضو در قالب پنج محور بیان می‌گردد. اینایی که گفتیم تو اینجا صدا بول اصلا مباحث سال قبل همشون، از اینجاشو بنویس شما. مباحث قصاص عضو در قالب پنج محور بیان می گردد. دو نقطه بذارید سر خط. یک، یا محور اول هرچی بس، مراد از قصاص عضو، مطلب اولی که مورد بحث قرار میده در مورد این است که منظور از قصاص در عضو چیه. بل اجمال یه خط بحث میکنه، در قانون مجازات اسلامی هم اتفاقا ماده دومی که در بخش سوم میاره که مربوط به قصاص عضوه و به نظر من بهتر بود تو ماده اول تا میومد، مربوط به همینه که دائره و حدود قصاص عضو رو بیان میکنه و حالا بحث میکنیم الان. دو، موجب و سبب، موجب و سبب قصاص عضو. مثل بحث قصاص نفس بحث میکنه که چه عواملی باعث میشود که قصاص در عضو ثابت کرده. سه، شرایط قصاص عضو که انشاءالله بحث میکنیم. یه شرایطی هست که مشترک بین قصاص عضو و قصاص نفس که ازش یاد میکنیم به شرایط عمومی عامه. یه شرایطی هست اختصاص به قصاص نفس داره، یه شرایطی هم هست که اختصاص به قصاص چی داره؟ عضو دارد. مثلا اگر کسی دست دیگری که عرضم به حضور شما دو تا دست داشت، من زدم دست راستش رو قطع کردم، ولی منی که به حساب جانی هستم کلن یه دست دارم و همون دست راستمه و اگه قرار باشه من قصاص کنن من دیگه دستی ندارم، آیا در چنین شرایطی قصاص میشه یا قصاص مردی دست زنی رو قطع کنه؟ آیا در مقابل زن دست مرد قطع میشه یا نمیشه؟ یا بحث مسلمان و کافر، بحثایی قبلا بوده. چهار، ببینید با من باشی لحظه، شماره 4 و 5 و من از هم جدا کردم، تو عبارتم برسه یه مقدارشو از هم جدا میکنم، اما هم در لمعه و شرح لمعه هم در کتب فقهی دیگه اینا متاسفانه به صورت پراکنده بحث شده و بیشتر چون در قالب مسائل و تطبیقات جدا نشدن، یه مقداری شهید اول و شهید ثانی جدا کردن. منم تیترشو گفتم، این چاپای جدید مسالک که هست 16 جلدیا، اینام که عنوان بندی کرده بالا فهرست بندی کرد، این عنوانا رو آورده، ولی مسائلی که در اونجا مطرح میشه میبینیم یه مسئله مطرح شده مربوط به مطلب پنجم تو چهارم مطرح شده یا چهارم تو پنجم مطرح شده، زیاد هست، اینجا هم هست که میگم. چهار، کیفیت قصاص عضو. حالا بحث میکنیم به لحاظ زمان، به لحاظ یعنی کمیت، همه رو بحث میکنیم. کیفیت قصاص عضو. پنج، اعضا و جوارحی که قصاص عضو در آنها ثابت میگردد به همراه ذکر مسائلی در این زمینه. الفصل الثانی فی قصاص طرفه والمراد بهی. این والمراد بهی رو تو جزوتون بنویسید. خوب دقت کنید، در مورد مطلب اول یعنی محور اول که مراد از قصاص عضو چه می باشد غالبا به صورت مستقل بحث نکردن و حتی در بعضی از کتب فقهی و بسیاری از کتب فقهی به تعبیر درست اشاره هم بهش نکردن، چون کنهو واضح بود نگفتن، یعنی قصاص عضو رو در مقابل قصاص نفس می گرفتن و می گفتن هر چیزی که قصاص نفس نباشه میشه قصاص چی؟ عضو. اما شارع میگه منظور از قصاص عضو مادون نفس و شامل همه اعضا و جواره میشه، هر کیفیت و هر مرتبه‌ای که باشه، چه قطع عضو باشه، چه جرح عضو باشه، چه شل کردن عضو باشه، چه اعضای اصلیه باشه مثل دست، چشم، گوش، دماغ، و چه اعضای غیر اصلیه باشه مثل پشت کمر طرف یه خطی انداخته و این ناخون طرف رو بهش یه خدشه‌ای وارد کرده، یعنی هیچ تفاوتی در این زمینه نیست. در قانونم که اومده شامل قطع و جرح و همه اینا میشه، لذا در قانونم همین تعمیم وجود داره. و شاید علت این که شارع اینو بیان کرد این بود که خواست به تعمیمش تصریح کنه و بگه که در تمام مراتب قصاص عضو وجود دارد، حتی موی دیگری رو چکار کنیم؟ بکنیم که بعدا در مسائل ذکر بشه. مثل در مورد مطلب اول یعنی مراد از قصاص عضو، میگول غالبا توضیح و تفسیر خاصی در کتب فقهی وارد نشده است و ظاهراً به قرینه مقابله آن به قصاص با قرینه مقابله آن با قصاص نفس اکتفا شده است، چون واضح است که مراد از قصاص عضو به قرینه مقابله آن با قصاص نفس میگول قصاص ما دون نفس مراد می باشد. قبلش مراد گفته بودم و واضح هست می باشد، یا مراد اول از جا آخر بیاد جمله کامل تر. ولی با این وجود شارح در ما نحنفی در تفسیر آن می فرماین والمراد بهی ما دون نفس و این لم یتعلق بالاطراف المشهورته، یعنی مراد از قصاص عضو میگول هر آن چیزی است که غیر از قصاص نفس باشد، خواه به اعضا و جوارح مشهوره و مورد اعتنا مربوط باشد، مانند ید، رجل، اذن، عین و فم. شما میتونی انف مثال بزنی، فم انف. و خواه مربوط به اعضا و جوارح غیر اصلیه مانند جرح علی الزهر، یعنی خط انداختن پشت شخصی، منظور کمر علی الزهر که بستگی داره دیگه، برای بعضی ها مثلا همتی یه چیز اضافه و حتی مایه سنگینیه و حتی شاید طرفو تشویقش هم بکنیم که خلاصش کرد. برای بعضی ها مثل های سالمی که ها نه تنها اصلیه هست بلکه امه، یعنی همون که در چیز میخونید عوامل و امثل و اینها، یعنی مرکز و کل شیئن هست. بستگی بعد تازه بستگی به زمانش هم باز داره. مثلا اگر طرف زور میزنه نعوذ نداره میشه غیر اصلیه دیگه، ازش دیگه از هم مایه مزاحمت هست، باز بستگی به کیفیتش هم داره، خودش یک فصل مجزا میخواد. نقطه بذارید سر خط بنویسید. در قانون مجازات اسلامی نیز در فصل اول از فصول بخش سوم یعنی قصاص عضو، این که نگفته در قانون مجازات در ماده فلان، خواستم شما رو متوجه نکته کنم که قصاص عضو در قانون خودش یه بخش مستقله و این بخش از اهمیت برخورداره تا جایی که از فصلهای مختلف هم چه برخورداره. در ماده 387 آمده است جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، ویرگول، جرح و صدمه های وارد بر منافع است. صدمه های وارد بر منافع است. نقطه سر خط بنویسید. همانطور که روشن است عبارت شارع و همچنین بیان قانون مجازات اسلامی از تمام جهات تعمیم دارند، لذا هر جنایتی که منجر به قتل نشود میگوید بر هر عضوی از اعضا که باشد و با هر کیفیتی که محقق گردد میگوید قصاص عضو را در پی دارد. به همین جهت در قانون مجازات اسلامی در ماده 386 قبلش اینو بنویسید بهتره. به همین جهت بعضی از فقها به تعمیم مذکور اشاره نموده اند و آیه 45 سوره مبارکه مائده داخل پرانتز ول جروح قصاصم، یعنی جراحت ها قصاص براشون ثابته، اشاره به همین تعمیم دارد و در قانون مجازات اسلامی ماده 386 نیز آمده است. مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون بلگول قصاص و در غیر این صورت و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعذیر عمل می گردد. پس منظور از قصاص عضو هر جنایتی است که قصاص نفس برش صادق نباشد. لذا مطلق جنایت به هر کیفیتی که باشه، قطع عضو باشه، جرح عضو باشه، کمتر از جرح باشه، بر هر عضوی از اعضا که بخواد باشه، این داخل در قصاص عضو هست. لذا قانون هم هیچ تفصیل و تعمیمی نداده. لذا اگر یه موردی خارج بشه، مثلا به فرض مثال دست یه نفر رو زدیم شل شد، اما پزشک میگه یک ماه این فیزیوتراپی بره، دستش حالت قبلی رو پیدا میکنه، هیچ مشکلی هم نداره، و ما بگیم در این مورد قصاص جاری نمیشود چون قابل اندمال هست، قابل خوب شدنه، روال طبیعیش رو طی کنه برمیگرده، کالو میخونیم. اما مطابق اصل اولیه و اون چیزی که وجود دارد، در هر جراحتی قصاص چه؟ ثابت است، به هر میزان، به هر کیفیت و بر هر عضوی از اعضا که باشد، الا ما خرج چی؟ به دلیل، مگه موردی که دلیل بر اخراجش وجود داشته باشد. عبارت داشته باشین. والمراد بهی، اون چیزی که اراده می شود بهی، به اون قصاص طرف، به اون قصاص عضو، نگو والمراد بهی اندنا اند الفقها ها، چون یه امر واضحیه، عرفیه. ما چیزیست که دون النفس، پایین تر از قتل باشد. و این وصلیه، اگرچه لم یتعلق، ارتباط نداشته باشه، مربوط نشود بالاطراف، بالاعضاء المشهورت، اعضاء اصلیه، رئیسه، مثل دست و پا، چشم و گوش، هرچی بخواد باشه، گفتم مانند جر علی زهر، مثل زخمی کردن پشت یه نفر و موجبهو. خب این محور اول تمام. محور دوم، در بحث قصاص نفس، بحث از موجب قصاص نفس رو ما مفصل بحث کردیم. من دیشب جزوه‌ای که آقایون آماده کرده بودن میخوندم، دیدم کامل کامل بحث کردم. در اونجا ابتدا یه مقدار اختلافات فقها رو گفتیم، بعد اومدیم گفتیم برای روشن شدن بحث لازمه که ما یک بحث مستقل رو مطرح کنیم و همه صوری که قابل تصور هست رو ذکر کنیم. از اونجا گفتیم که یکی از صور این است که شخص قصد کشتن دارد و آلت هم غالبا کشنده هست. قصد کشتن ندارد ولی آلت غالبا کشنده هست. قصد کشتن دارد اما آلت غالبا کشنده نیست. قصد کشتن ندارد و آلت هم غالبا کشنده نیست. ذیل اونو هم باز اختلافا رو گفتیم، عبارتهای شهید ثانی رو از مسالک گفتیم و جمع‌بندی کردیم و در جمع‌بندی به این نتیجه رسیدیم که در هر موردی که عمد صدق کند قصاص وجود دارد. لذا دیدیم که در قانون هم الان میگفت جنایت عمدی، حتی پیش در آمد بحث اونجا اقسام قتل هم بحث کردیم، قتل عمد و قتل شبه عمد و قتل خطای محض و اصطلاحات مختلف هم گفتیم. اما اینکه یادتون نباشه، خب باید مرور کنید. اینکه من اول کلاس میگم چند جلسه قصاص خوندیم، میگه 58 تا، مثلا آقای کاظمی باید فکر کنه که چند جلسه شو نبوده، از کدام جلسه نبوده. حالا فرصت که از صوتو بگیره گوش بده، باز فرصت نکرد جزوه بگیره بخونه، فرصت هم نکرد نائب بگیره بخونه، مثلا آقا رضا پوری داره خودش بخونه. لذا باید براتون مهم باشه نه درس بحث من و شما، نه به طور کلی باید براتون مهم باشه. منبر من مثلا من نوعی منبر که میخوام برم بگم امشب این منبر من یه پروژه‌ای هست، یک جمعیتی قرار اینجا حضور داشته باشن و قرار به حرفای من گوش بدن، لذا من برای خودم و برای این جمعیت ارزش قائل بشم و زمانی که میخوام صحبت کنم و تو ذهنم مشخص کنم، موضوعی که میخوام صحبت کنم مشخص کنم، ورود و خروجم به اون مجلس مشخص کنم. و این مهمه، یعنی واقعا حائز اهمیت هست که و الا غیر این بخواد باشه، آرام آرام مردم ارزشی هم برات قائل نیستن. تازه شما همه زحمتتو که بکشی، یه عده هستن بالاخره دین خوششون نمیاد، منافعشون رو در این میبینن که تظاهر به امور دینی کنن، در قالب‌های مختلف خودشون رو تو مسجد و جای دیگه قرار بدن، لذا از شما خوششون هم نمیاد. اگه شما در مورد حجاب و اهمیت حجاب و فلسفه حجاب و ضرورت حجاب و اینکه دین اسلام چی میگه، بی حجابی چه آثاری داره، بی بندوباری هایی که در صحبت کنی، یارو پس تو آبدارخانه نشسته یه مسئولیت هم گوشه کنار مسجد داره، تو شهرم شده مسئولیت داشته باشه و خوشش نیاد، طبیعیش اینه. و احتمال داره که حتی شما از مسجد داری میری بیرون، برای اینکه شما رو یه تیر خلاصی هم به زده باشه دید خودش، پیچت هم شغل کنه، بگه حاج آقا هم حرفای امشب اصلا به دل ننشسته، من نمیدونم چرا. و قرارش اینه که روحیه شما رو تخریب کنه دیگه. و حالا که شما با خودت فکر کردی و حرفات هم زدی و دیدی که همه زواره هم رعایت کردی و بعد ارزش صحبت کردن هم نداره، میگه خب توفیق نداشتی، یه شوخی کمی رد میشه، چون کلمه ناز به قدر عقوله هم. ما یه بار تو مسجد بودیم، آقای میر معزی هم بود، یه آقای از اون دور با صدای بلند گفت که آ شیخ این شماره کارتتو بفرست، با صدای بلند با اون زبان محلی خودمون میگفت شماره کارتتو بفرست. من بهش گفتم که شماره کارت بابت چی؟ حالا تو بفرست بهت گونم. میگه بفرست بعدن. گفتم نه، شماره کارت چی؟ شما جلوی این جمعیت با صدای بلند میگه شماره کارت بفرست، بعدن برات توضیح میدم. بعد میره تو خانه خود میشینی، یکی از همین جمعیت میاد برای شیخ یه دو تومن ریختیم، گفتیم اول سال به دردش میخوره. دیگه احتمال دیشب پریشای میرمازید میگفت شما راست میگفتی، فلانی هم چه آدمه. گفتم من گفتم به شما گوش ندادی. خیلی آدمای زرنگی هم. که مثلا نکن این حرکتی که مثلا میخواد تو مسجد کاری هم نمیخواد انجام بده، اصلا شاید یه موقع بخواد بدهی که به شما داره رو پرداخت کنه، ولی به گونه‌ای وانمود میکنه، لذا باید خیلی زرنگ باشه. خیلی حضرت امام وقتی که اومده بود منبری تو فیضیه صحبت میکرد، امام جلوشو گرفت که موقع نفس منو بیدار کنی، یعنی جلوش هم اول گرفت که این باب بت‌سازی و این بابی که شخص به ماوراء طبیعت وصله و چشم برزخی داره و امثال این گرفته بشه. ما این ایامی که مادر آقای میرکتولیشون فوت کرده بود، خب 50 سال بنده خدا تبلیغ کرد، واقعا زحمت کشید و خیلی به درد خود. اون روزی که از دنیا رفت، زنها واقعا بودی شما متشم، واقعا مثل یه بچه‌ای که مادرشون مرده بود خودشون رو تابوت می‌نداختن، اثر تبلیغش بود. زمانی تو معرض خطر نیستیم که مثل آدم بشینیم درس و بحث ما رو بخونیم. اگر من گفتم 110 جلسه 120 جلسه 80 جلسه من قصاص خوندم، تونستم اینو با کتب فقهی تطبیق بدم، قانون مجازات رو دیدم، مثل اون بنده خدا نمیام آرام آرام تقلید و منکر بشم. توی بنده خدایی که نجف بود عراقیه، اصلا مرجع تقلید قبول نداشت و میگفت و آره اصلا یه دعب جدید رو انداختن خواب. و متاسفانه مقدارش هم از همون احمد الحسن بصریه که اینا لعنتش هم میکنن ولی در حقیقت در پیروی میکنن. یعنی زحمت مراجع، زحمت علما، فقها، این استدلالات، استنباط، این همه خون دل خوردن ها نادیده و ما روایتو میخونیم میفهمیم خود ما دیگه. بعد گهگودر حتی میگفت که اینا از حرفای مراجع ایران ساختن. یعنی میشه واقعا مثل آقای غلامی قبل کلاس میگفت توی فلان شهر فلان مرجع رو فوش میدن علنن، خب اینا برکت داره. آقای زاره سبزواری چند بار سر درس از مسئول دفتر ارتباطات رهبری تو قم آقای مروی که الان تولیه داستان قدس نقل میکرد، که آقا میگفت که هیچ طلبه‌ای با ولایت فقیه مشکل نداره، اگر کسی مشکل با شخص من مشکل داشته باشه، یعنی اون بنیان اصلی رو شخص منکر نیست. این تجربه اخیرم که این بالاخره اختلافات و اعتراضات و اختشاشات و هر چی اسمشو بذاریم پیش اومد، نشون داد که به بعضی ها اصلا هیچ اعتمادی نیست، هیچ اعتمادی نیست. یعنی واقعا تاریخ به عینهی تکرار میشه که عده‌ای نشستن و فرصت طلب هستن. حتی اون خواننده‌ای که از ترسش میاد صحبت خوب میکنه. دیروز این آقای اصفهانی که گفت که من جوانا رو دوست دارم، وطنم رو دوست دارم، مردم باید حواسشون باشه، دشمن من میگم حتی این اشتباهه. میدونی چرا؟ یه روز نگن چرا تو حرف نزدی؟ نکنه طرفدارم رو از دست بدم. رضا تو خاطرات حضرت امام چند سال پیش خونده بودم که بعضیا که ناراحت میشدن از شایعات و تهمت ها و دشمنی هایی که بر علیهشون میشد، مثل مرحوم شهید بهشتی، امام بهشون میگفت همه این جمعیت رو میبینید که میگن درود بر روح الله، اگر فردا بگن مرگ بر روح الله برای من تفاوتی ندارد، من به وظیفه‌ام عمل کردم. رضا وقتی که در هواپیمایی که از فرانسه میخواد بیاد ایران، خبرنگار میره بشه امام میخواد مصاحبه کنه، امام طبقه بالا بود، بعد میاد پایین تو جمع یکم میشینه، ازش سوال میکنه میگه چه حسی داری؟ میگه هیچ، انجام وظیفه. گفت الان برید شما، نذار هواپیما بشینه، وقتی ها نذارشون برمیگرده. اگر از جایگاه طلبگیش حوزه رفت تو پاریس، باز هم اقامه نماز جماعت کرد تو همون حیات، کار خودش انجام داد و باز هم اونایی که دورش جمع می شدن باز هم برای دین و مذهب جمع می شدن. حالا اونایی که انتقاد داشتن حرفشونی می زدن، اونایی که موافق بودن حمایت می کردن، باز هم کار خودش انجام داد. و طبیعیش به همین صورته. الان شما ببینید بر علیه رهبری در همین ایران بعضی از آدمای کچفهم میگه هیچ اطلاعاتی ندارن و احساس می‌کنن منافعشون بیشتر از اینا باید بکنن، شایعات خیلی زیاد، به گونه‌ای که طرف تو شمال از من سوال می‌کنه حالا خدایش آقای خامنه‌ای چند تا استبل از سواری داره؟ در بعض از موارد بلعیان دروغ میگه، میگه که آقا من خودم فلانی منبع موثق، جایدان مردم یه چیز یاد گرفتن در قالب منبع موثق، یه دونه اسب ترکمنی 1 میلیارد خرید کردن بردن براش. بعد میگم از کی شنیدی؟ منبعش موثق نمیتونم بگم، منبعش هیچ جا نیست، نفق معده و رودشه، خب منبع دیگه ای نداره، خب هیچ چی دیگه نداره. اینا همه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما اینجا خوب تربیت نمیشیم. بذات فکر نکنیم ما اگه خوب درس بخونیم، من خودم مقید بدونم بگم آقا من درس که میرم سر ساعت حضور پیدا میکنم، من خودم البته کلاس میام، بنام بر اینه که سر ساعت بیام و حتی دوست دارم زودتر از ساعت بیام. گهگداری هم پیش میاد، الان مثلا این پسر ما رو صبح میرسونم بهش گفتم بابا من میخوام سر ساعت سر کلاس باشم، این دور برگردونای روبروی این ناشران هم همه رو بستن، من باید تو رو برسونم، برم دوباره از زیر پل بیام برم تو پارکینگ طول میکشه، یه جوری بریم با هم دیگه که مثلا 10 دقیقه به 7 یا رو به 7 پارکینگ، شما این مسیر پیاده برو. حالا یه روز میبینی که این بچه حال نداره، یا احساس میکنه که نوریشه داری بهش زور میگی، یا کتابش سنگینه، یا یه روز بهش میگن بالش بیار پتوی بیار، خلاصه پیش میاد برای آدم که آدم ولی بنا آدم بر این بذاره. نه بحث خودمونو برای بحث خودمون نمیگم، هر درس و بحثی که میرم، آقای لیاقتپور یکی از مدرسه ها درس شروع کرد، این شاهد عینی اینجا هست خودش دیگه، زنگ زد 2-3 سال پیش بود، آدم نیست 3 سال پیش بود کی بود، در حدی که شاکی بود، میگفت ولش کسی نمیخوام ادامه بدم، درسته؟ که من گفتم نه شما کار خودتو بکن، تا روزی که به تو نگفتن نیا تو برو، با استقامت هم برو، شما وظیفه خودت انجام بده، شاید تو اون جمع یه طلبه رو تو راهنمایی کردی و نجات پیدا کرد، 2 تا طلبه راهنمایی کردی نجات پیدا کرد. بعدم برای رضای خدا باشه زور به کسی نگو، بی ادبی به کسی نکن، به کار مدیر دخالت نکن، اما وظیفه استادی خودت. تو این چند سالی که رفت بیشتری مخاطرات رو کشید، معاون مدرسه آدم وارد مدرسه بشی سلام و تعلیق نگیره نگاد نکنه، ها خب پیش طلبه ها بدگوییت بکنه و بعدن هم حتی روشن بشه که پیش اساتید و مدیر هم بدگوییت بکنه، خب الان شما پیروز شدی که خب خود شما به این نتیجه رسیدی. اونایی که میخواستن اونجا بمونن اونا رفتن، شما که نمیخواستی بمونی موندی. و اینا باید بر آدم درس عبرت باشه. البته ان الانسان لیتقا ان راه و استغنا نشه بگه ها سنبه من پرزور شد بزنم، نه این اشتباهه. لذا یه چیز از قدیم میگن گر می خوری مست شوی حرفت نیست، گر به قدرت برسی مست نگردی مردی. لذا امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه در مورد این قدرت مرکب بسیاری از خطاها میشه، جایی که زور داری زور نگی هنره. و الان مثل این بحث نیروی انتظامی ما زدن که کار نداشت، که هیچ کاری نداشت. اون روز که گنبد چشمی منده خدا رو در آوردن، من گنبد بودم، هیچ کاری نداشت، همشون هم بودن، چند تا آمبولانس هم یک آمبولانس پر بود اونجا، اومد با شیشه ای چیز زد تو چشم مأمور. دیدی که الان کوچکترین تعرضی به این انگلیسی ها شد چجوری دادشون در اومده دیگه. این دقیقاً همون بحثیه که سگ آمریکایی تو ایران دلشون بود شرافتش از ایرانی بالاتر باشه، که اگر یه آمریکایی اومد یه ایرانی رو زیر گرفت حق دادگاه ندارید، اما اگر یه ایرانی سگ آمریکایی رو زیر گرفت ما باید دادگاهش کنیم. اینا خیلی پرروتر از اونن که فکر. من با صبحم گفتم مشکلات و اینایی که هست، بعضی از مسئولین خیانت میکنن، واقعا خون شهدا رو نادیده میگه، اینا مثلا کاری نداره. من صحبتم سر اینه که اصل نظام، اصل اسلام، و ما باید افتخار کنیم، نه اینجا افتخار کنید که خب همه جا خب واقعا آدم افتخار کنه. و مخصوصا حالا انشالله اینایی که ملبس هستن، بقیه بچه‌ای که نیستن، چون همه تون دیگه دارید یه مرتبه میرسید که نیاز تو جامعه ملبس بشید، آدم باید افتخار کنه، از هیچ چیز نباید بترسه. البته احتیاط هم باید بکنه، نه اینکه من بگم که الان مثلا شلوغیه من بلند شم با لباس برم تو بلوار امین بچرخم. خب چه ضرورتی داره؟ خب هیچ ضرورتی نداره که، احتیاط میکنم اما ترسی هم ندارم. تازه دیدید که اینایی که تو این مدت بالاخره دنیا رفتن تو همین اختشاشات، عمدتاً که حالا اینایی که صدا و سیما نشون میده، بعضیاشون مثل آقای دوست محمدی تو مشهد، اینا رو من میشناختم، غالبا طلبای خیلی خوبی بودن، واقعا طلبای زحمتکش، یعنی روحانی جهادی، و واقعا همت میکردن و اینا هم زود خودشون نشون دادن، اومدن قشنگ علنا مشخص کردن با حجاب مشکل دارن، با قرآن مشکل دارن، و از روز اول هم شعارهایی که میدادن بر علیه آخوند بود، که حالا توپ تانک فشفشه آخون باید گم بشه، نمیتونم، حتی من اصلاحش میکردم، میگفتم توپ تانک فشفشه آخون باید کشته شه، اینا بعد میگفتن. خب اینا از اول خودشو نشون دادن، یعنی مشکل اصلیشون ماها هستیم و ما اینا رو چند سال پیش دیدیم. یارو تو مسجد ایت امنا بوده تو روستا، ولی 20 سال پیش دارم میگم. خب تو جلسه تو خونه کسی جوری میگم، میگفت اگر یه جوری بشه فلانی امسال اینجا، منو نمیگفت، اگر روحانی های دیگر میگفت، اگه فلانی امسال اینجا منبر نره خیلی خوبه. آقا چی صبح تا غروب انقلاب انقلاب میکنه، یا طلبه رو دعوت میکنن میگه نکات اخلاقی بگو. بعد میدونی منظورش از نکات اخلاقی چیه؟ صدقه 70 بلا را دفع میکنه. اولین بلایی که صدقه دفع میکنه این است که گربه شما نمیرد. از این چیزایی که به جای بر نخوره، هیچ حرف حساب شده هم ندارم. و کسی هم که یه مقدار آگاهی داشته باشه از شرایط بین المللی میفهمه که امروز یک نفر به عنوان رئیس جمهور ایران در سازمان ملل مستقیماً به رئیس جمهور سابق آمریکا بگه این تروریسمه، این قاتله، و خودش جنایتش رو اعتراف کرده و باید در دادگاه عادلانه رسیدگی بشه، این خیلی حرفه. اگر کسی شناخت داشته باشه، اگر کسی شناخت داشته، آقای کاظمی هم حالا هست الان در پاکستان با همه قوتی که ارتش پاکستان داره، اما مسئولین پاکستان ندارن، و اون چیزی که الان در پاکستان و افغانستان و خیلی از این کشورهای اطراف ما، این اوش 10 تا کشوری که اطراف ما هستن، چون جرأت در مسئولین نیست، یعنی اون حریت و اون شجاعتی که امروز رهبر ما داره اینا ندارن و خودشون هم میدونن ندارن. چرا ندارن؟ چون منافع شخصی خودشون رو میبینن. اما یکی مثل سردار سلیمانی از 15-16 سالگی و کوچکتر تو بسیج و جنگ، اون زمانم که 16-17-18 سالش بود، 20 سالش بود، به عنوان فرمانده یه یگان بود، اون فنقسش رو بسته بود و آماده شهادت بود، اون روزی هم که تو این سن بالا شهید شد باز هم آماده چی بوده؟ شهادت بوده. همین مستندی که الان تلویزیون پخش کرد باز تکرار میکنه در مورد رهبری، امشب فکر کنم دوباره پخش میکنه در لباس سربازی، خب نشون میده که اصلا آقای خامنه ای دنبال این نبود که بخواد رهبر بشه که، و اصلا کجا اینا امید به زنده بودن داشتن؟ کجا امید به زنده بودن داشتن؟ ولی یکی مثل حضرت امام ساواک میبره زندان، میاد در میزنه، اینا میگن آخش الانه که بگه غلط کردم. بعد میگه بخش یه مفاتی والجنان میتونید به من بدید؟ بعدا تو خاطراتش میگه که ایام بهترین ایام من اون چند روزی که ساواک منو در زندان نگه داشته بود و من یک دوره این مفاتی مرحوم شیخ عباس قمی رو ورق زده بودم. این یعنی چی؟ یعنی همون یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی اطمینان درونی داشتن و اینکه من وظیفه‌ام انجام میدم. حالا من و شما هم تو همین سنی که هستیم و تو همین پایه‌ای که هستیم با همین مقداری که هستیم، خاطرتون جمع جمع باشه وظیفه ما از صبح چیه؟ اینکه ما بر رضای خدا و رضای امام زمان علیه السلام و واقعا احساس کنیم که سرباز امام زمان هستیم. گفتم یه بار تکراریه، آقای فاضل استرابادی رحمت الله علیه، وقتی من گفتم آقا جمعه سه هفت صبح روستای سلطان محمد تاهر همه خوابیدن، گاوا هم بیدار نشدن، و من گفتم من سرباز امام زمانم، منم خیلی خوابم داشت، میتونی مرخصی منو بگیری؟ با یه بیان خیلی شیرین و قشنگ، و واقعا آدم اینو احساس میکرد. خب واقعا احساس میکرد. خب اینو احساس کنه خانواده‌ش هم اگر ببینن که شما سربازی امام زمانه میکنی، خانواده‌ت هم مطیعت میشن، ولو بدترین زن باشه میشه، عملکرد شما رو ببینه میشه، بدونه که شما دستت میرسه. و دیشب مجید برای من، حالا نمیخواستم بگم، یه جعبه انگور آورده بود، بعد من یه مقدار ریختم توی ظرف، گفتم بذاری توی یخچال، اینا گفتن که ما حساسیت داریم، اونا من میخورم، انگور دوست دارم. بعد پلاستیک بندی کردیم، این محمد تاها برد داد بین همسایه ها و یک طلبه، گفتم مثلا بهش میگفتم که آقای قزلاوی همینجا درس میگه واحد ده، با ما مجی رفاقتی نداد، در دمی سلام علیک گرگو توی خیابون هم دیگه ببینیم، ولی طلبه درس خونیه، مرتب مشغول درس و بحثشه، درس ها تعطیل میشه باز تو امامزاده دور میدان معلم اونجا کلاساش ادامه میده، همیشه مشغول درس، پسرش هم طلبه حافظ قرآنه، همین فقط خدا شاهد، همین چون درس خونه، چون زیه طلبگی رعایت میکنه و تو مسیر خودشه، خدا هم یکی مثل من، مثل دیگری، مثل اون یکی رو مثلا به فرض مثال اگه بخواد دو تا نونو یه جا بده، آقا این بنده خدا اهل درسه، این همون که خدا روزی آدمو چیکار میکنه؟ فراهم میکنه، یعنی دلهای دیگرانو چیکار میکنه؟ رؤوف میکنه. رضا در روایات هم هست، معروف هم هست، که شما بین خودتون و خدای خودتون رو اصلاح بکنید، خدا بین شما و مردم رو چیکار میکنه؟ اصلاح میکنه. هیچ هم چشمتون نسبت به این نباشه که پدرتون به شما پول بده، دیگری به شما پولی بده، نه اتفاقا برعکسش، شما خدا بخواید که خدا انقدر به شما بده که شما به پدر مادرتون کمک کنید، شما به همسایتون کمک کنید، شما به دوست و رفیقتون کمک کنید، و هر جور هم سفرتون رو بندازید، خدا همون جوری سفره شما رو چکار میکنه؟ پهن میکنه. این خاطرتون جمع جمع باشه، هر جوری که شما سفرتون رو بندازید، خدا سفره شما رو پهن میکنه. ما با این کاویونشون از کربلا میومدیم، خودش چی نگفتم، تو را من عقب نشسته بودم توی مسیر ایران میومدیم، همش تو ذهنم بود که با اینکه چند تا گوسفندم دستم بود، هرچی با خودم کلنجار رفتم که این بچه‌هایی که با ما بودن برمیگردن کربلا گوسفند بگوشن، به هیچ کدامشون ندادم، ولی یه شخصی که بود راننده بود بهش دادم، به شما هم نگفته بودم، و فقط هدفم این بود که این شخصیه، و الان وقتی بره خونه این همسایه‌ها ببینن این بچه نوجوان شکستای تو زندگی خورده که با خودش گفتم ذوق میکنه، هیچی هم نگفتم، و اون شب گوسفند کشت. ولی مثلا اگر می‌خواستم مثلا با آقای کاویانی گوسفند بدم بگوشه، فقط رضایت آقای کاویانی خانواده‌اش برام بود، هیچ چیز دیگه‌اش نبود، یعنی میگفت حالا اینم یه ذوقی بکن، یه موقع جا داره ها، یه موقع میگه بذار خستگیش در بره، یه مشکلی بوده، مریضی بوده، بذار خستگیشون در بره، درسته، یه بار میگه بذار آقا اینم یه تفریح حالی میخواد بکنه. رضا واقعا همینه، اگه غیر رضای خدا باشه مطمئن باش همونی که شما امروز کمکش میکنی پس فردا دست شما رو گاز میگیره، و شما باید بشینی یه گوشه فتق اد و ملومن مقصود گوشه میشینه تو سرت میزنه که ای کاش این کارو انجام نمیدادم. والحمدلله رب العالمین.